اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز پنجشنبه 21 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. شماره از رهبران جهان در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به وضعیت در افغانستان اشاره کرده و بر اهمیت جلوگیری از عمیق‌تر شدن بیشتر بحران بشری در این کشور و نیز بر تشکیل حکومت همشمول تاکید کردند. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر روز سه شنبه در سخنرانی در 78مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد هشدار داد که اگر به وضعیت افغانستان رسیدگی نشود، این کشور به بحران بشری فرو خواهد رفت که مدیریت آن دشوار بوده و نیز به پناهگاه دهشت افغانان مبدل خواهد شد. امیر قطر گفت که کشورش به هماهنگی تلاش‌های بین‌المللی و تسهیل گفتگو میان ملل متحد، کشورهای دخیل و حکومت سرپرست به رهبری طالبان در افغانستان ادامه خواهد داد تا پابندی و تطبیق کامل توافقنامه دوحه تضمین شود. وزیران خارجه 12 کشور با نشر اعلامیه مشترک نگرانی شدیدشان را در مورد نهادینه شدن آزار و اذیت زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان ابراز داشته و گفتند که ممکن این اقدامات این گروه مبدل به جنایت علیه بشریت و آزار جنسی شود. وزیران خارجه آلبانیا، بلژیم، کابو ورد، کوستاریکا، کرویشیا، دنمارک، فرانسه، آلمان، لیخنشتاین، لوکزامبورگ، مالتا و اسپانیا این اعلامیه مشترک را زیر نام مقابله با تبعیض جنسیتی سیستماتیک علیه زنان و دختران در افغانستان روز سه شنبه 19 ماه سپتامبر صادر کردند. آنان گفتند که از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت در ماه آگوست سال 2021 به این سو زنان و دختران با آرامی اما به طور حتم از طریق مجموعه از فرمانهایی که آنها را هدف قرار می‌دهد از زندگی عمومی حذف شدند. اتحادیه اروپا با نشر بیانیه گفته است که به ارزش 140 میلیون یورو یا حدود 150 میلیون دلار کمک را به افغانستان به ویژه زنان و دختران افغان فراهم می کند. در ماه دسامبر 2022 فراهم آوری کمک های بشری اتحادیه اروپا به افغانستان پس از آن متوقف شد که طالبان زنان و دختران را از کار کردن در سازمان های حکومتی و غیر حکومتی به شمول ملل متحد منع کردند. پس از 6 ماه ارزیابی وضعیت کمیسیون اروپایی گفته است که تصمیم به رهاسازی این کمک ها گرفته است، زیرا به گفته این کمیسیون از رسیدن این پول به زنان و دختران نیازمند افغان تضمین شده می تواند. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که این کمک از طریق ادارات ملل متحد، بانک جهانی و سازمان های غیر دولتی بین المللی که در افغانستان حضور دارند به افراد مستحق توزیع خواهد شد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنای صدای آمریکا میشنوید. شماره از رهبران کشورهای اسلامی که روز سه شنبه 19 سپتامبر در نشست مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی کردند، از غرب به خاطر سوزانیدن قرآن کریم انتقاد کرده و این اقدام را که در لفافه آزادی بیان صورت گرفته تبعیض‌آمیز خوانده و آن را محکوم کردند. سویدن در ماه‌های اخیر چندین بار شاهد سوزانیدن قرآن کریم بود. گرچه حکومت سویدن سوزاندن قرآن را محکوم کرد، مقام‌های این کشور گفتند که نمی‌توانند از این گونه اقدامات جلوگیری کنند، زیرا قوانین حاکم بر آزادی بیان از این گونه اقدامات محافظت می‌کند. مقام‌های صحی فلسطین امروز چهارشنبه گفتند که عملیات نظامی اسرائیل در کرانه غربی اشغالی و نارامی‌ها در نوار غزه باعث کشته شدن 6 فلسطینی شد که از این جمع 3 تن آن به عنوان جنگجویان شورشی ادعا شدند. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می‌شنوید.
این نارامی‌ها ناوقت روز سه‌شنبه آغاز شد، اما گزارش‌های آن امروز چهارشنبه به نشر رسید. خشونت‌های مرگبار میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در 1.5 سال گذشته چنان اوج گرفته است که در 2 دهه گذشته در کرانه غربی کمتر دیده شده است. اسرائیل حملات خود را به مناطق فلسطینی افزایش داده و حملات فلسطینی‌ها علیه اسرائیلی‌ها نیز شدت گرفته است. به نظر می‌رسد که این تنش‌ها به غزه نیز گسترش یافته است.
آذربایجان و جدایی طلبان ارمنی در منطقه قره‌باغ روز چهارشنبه یک روز پس از آن که باکو عملیات ضد ترور را آغاز کرد با تشبث توافق کردند. این عملیات پس از چندین ماه تنش و درست چند ساعت پس از کشته شدن 6 آذربایجانی در اثر انفجار ماین در قره‌باغ آغاز شده بود. مقامات ارمنی گفتند که در این درگیری ها کم از کم 22 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. توافق آتش‌بس به میانجیگری نیروهای حافظ صلح روسیه انجام شد و بر اساس آن نیروهای جدایی طلب باید خلصلا و نیروهای ارمنی از منطقه خارج شوند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل چهارشنبه نخستین گفتگوی رودروی خود را از زمان روی کار آمدن مجدد نتانیاهو برگزار خواهند کرد. موضوعات مانند جمهوری اسلامی ایران و عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی از جمله مواردی است که پیش بینی می شود در این دیدار مطرح شود. جو بایدن به دلیل نگرانی در مورد بازنگری قضایی در اسرائیل که در نتیجه آن دولت دست راستی نتانیاهو قدرت قضات را محدود میکند و همچنین گسترش شهرک‌سازی توسط اسرائیل در کرانه غربی، پیش از این از صدر اعظم اسرائیل برای سفر به آمریکا دعوت نکرده بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که دعوت همتای چینی خود را برای بازدید از چین در ماه اکتبر در جریان اجلاس سران کمربند و جاده پذیرفته است. پوتین روز چهارشنبه پس از دیدار با وانگ یی وزیر امور خارجه چین در مسکو گفت روسیه و چین ایده‌های ما برای ایجاد یک فضای بزرگ یوراسیا را یک پارچه می کنند. در کمربند و جاده چین یک برنامه عظیم است که در آن بیجینگ نفوذ خود را در مناطق در حال توسعه از طریق پروژه های زیرساختی گسترش داده است. آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد در اجلاس اقلیم رهبران جهان در روز چهارشنبه هشدار داد که زمان زیادی برای جلوگیری از یک فاجعه زیست محیطی باقی نمانده است. گوترش در آغاز سمپوزیوم یک روزه مجمع عمومی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک بر رهبران جهان گفت ما باید از زمان دست رفته به خاطر پاکشیدنها، زورآزمایی و طمع برای منافع میلیاردها دلار از سوختهای فسیلی را جبران کنیم. اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان میگوید که بر اساس یافته‌های این اداره امسال 4.3 میلیون تن گندم از کشتزارهای للمی و آبی در افغانستان برداشته شده است. این اداره روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفت که با استفاده از تکنولوژی سنجش از راه دور که شامل تحلیل و تجزیه تصاویر ماهواره است، ساحات تحت کشت للمی و آبی گندم را تثبیت کرده است. این اداره گفته است یافته ها نشان می دهد که در سال روان در مجموع 2.02 میلیون هکتار زمین گندم کشت شده که از این میان 1.34 میلیون هکتار آن آبی و 680 هزار هکتار دیگر آن للمی می باشد. پایان اخبار از رادیو آشنای صدای امریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. شعله‌ور شدن تازه‌ترین خصومت‌ها در منازعه میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه جدایی طلب نگرون و قره‌باغ امکان تغییر ژئوپلیتیک در این منطقه را افزایش می‌دهد، زیرا برخی ها در ارمنستان می‌گویند که از آن چه که آنها به توجه نیروهای حافظ صلح روسیه می‌بینند احساس خیانت می‌کنند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد تقدیم شما می‌کنم. آذربایجان و جدایی طلبان ارمنی در منطقه قره‌باغ روز چهارشنبه یک روز پس از آن که باکو عملیات ضد تروریسم را آغاز کرد با تشبث توافق کردند. این عملیات پس از چند ماه تنش و درست چند ساعت پس از کشته شدن 6 آذربایجانی در اثر انفجار ماین در قره‌باغ آغاز شده بود. باکو جدایی طلبان ارمنی را در این رویداد مقصر می‌داند. مقامات ارمنی گفتند که در این درگیری ها کم از کم 32 تن کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. توافق آتش‌بس به میانجیگری نیروهای حافظ صلح روسیه انجام شد و بر اساس آن نیروهای جدایی طلب باید خلصلا و نیروهای ارمنی از منطقه خارج شوند. قرار بود یک نیروی حافظ صلح روسیه از تشدید خشونت ها جلوگیری کند، اما بسیاری از ارمنی ها در اینجا میگویند که عدم توجه این نیروها در این منطقه منجر به شعله‌ور شدن جنگ شده است. ارمنی ها سربازان روسی را نه تنها در جریان این عملیات بلکه در جریان محاصره منطقه قره‌باغ توسط آذربایجان به بی‌توجهی متهم میکنند و گفتند که این بی‌توجهی منجر شده است تا مسکو متحد آذربایجان گفته شود. این نظریه الکساندر اسکندریان، آگاه مسائل سیاسی و رئیس نهاد فکری کاکاس در یروین مرکز ارمنستان می باشد.
اگر روسا متحدان ما هستند، اگر آنها متحد به کمک ما بودند و اگر آنها عضو پیمان سازمان های امنیتی هستند و با سازمان های مانند سازمان پیمان امنیت جمعی سر و کار دارند، پس چرا آنها در انجام این کار ناکام شدند؟
روابط یروین و مسکو در طول تاریخ خوب بوده است و ناظران ارمنستان را بخش از اتحاد نظامی به رهبری روسیه می بینند. اما رهبری کنونی ارمنستان در پیان بوده است که توازن پیچیده ای را با کرملین برقرار کند و در چندین مورد تهدید کرده است که از روسیه دور می شود و به غرب نزدیکتر می گردد. لحظات قبل از آغاز خصومت های جدید، سرگیز خان دانیان رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان ارمنستان به صدای آمریکا دلایل بی اعتمادی کنونی را چنین تعریف کرد.
جنگ بر رویدادهای پس از جنگ ثابت کرد که برنامه های امنیتی که در منطقه جنوبی در جنوب ارمنستان و اطراف آن قرار داشت چندان با ثبات نبود و ثابت نکرد که می تواند از ارمنستان به خوبی محافظت کند. در حال حاضر یگانه تضمین امنیتی فقط تضمین کننده امنیتی ارمنستان نیروهای مسلح جمهوری ارمنستان است.
مقامات آذربایجان و نمایندگان از جدایی طلبان ارمنی قره‌باغ قرار است امروز پنجشنبه در شهر یولاخ آذربایجان درباره آینده این منطقه گفتگو کنند. قره‌باغ که بیشتر جمعیت آن ارمنی تباران است به گونه کامل در داخل قلمرو آذربایجان قرار داشته و از سوی جامعه بین المللی به عنوان قلمرو آذربایجان به رسمیت شناخته شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز قرار است امروز پنجشنبه در مورد وضعیت در قره‌باغ جلسه اضطراری برگزار کند. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در بیانیه اعلام کرد که باید فوراً به درگیری پایان داده شود و همه طرف ها بر تلاش های برای برقراری صلح دراز مدت در منطقه تمرکز کنند. وزارت خارجه ایالات متحده نیز اعلام کرد که انتونیو بلینکن وزیر خارجه این کشور روز سه شنبه از طریق تلفن با الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان صحبت کرده است. آذربایجان و ارمنستان در سالهای 1990 و 2020 دوباره روی کنترل منطقه قره‌باغ با هم جنگیدند. جنگ شش هفته ای سال 2020 جان بیش از 6500 نفر از نیروهای امنیتی دو طرف را گرفت و سرانجام با میانجیگری مسکو و استقرار نیروهای حافظ صلح روسیه در ساحه پایان یافت. اما با وجود تلاش‌ها به وساطت اتحادیه اروپا، ایالات متحده و روسیه قادر به دستیابی یک رای حل صلح پایدار نشدند.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در ادامه گزارش ها، دور اول سخنرانی رهبران جهان در مجمع عمومی ملل متحد روز سه شنبه پایان یافت. شمار از این رهبران روی واقعیت های مهم جهان و مرتبط با کشورهایشان صحبت کردند و خواهان بهبود زندگی میلیون ها نفر شدند. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را در این مورد اجیلا نوری مشنوید.
شمار از رهبران جهان زیر تدابیر شدید امنیتی در 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک حضور یافتند و در بزرگترین گردهمایی سالانه رهبران جهان دلایل اشتراکشان در مجمع عمومی ملل متحد را برشمردند.
ما اینجا آمده ایم تا برای کاهش فقر و گرسنگی تلاش کنیم.
اولویت های کشورهای دارای اقتصاد قوی نیز در این مجمع با وضاحت زیاد بیان شد.
من اینجا با همتاهای خود یک جا دیدگاه مشترک برای آینده جهان داریم که اطفال گرسنه نباشند و همه به مراقبت‌های صحی با کیفیت دسترسی داشته باشند. کارگران توانمند شوند و از محیط زیست مراقبت کنیم.
اما یک هفته قبل از آغاز مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یونیسف هشدار داد که جهان با بحران‌های متعدد روبروست که شامل مشکلات اقتصادی و صحی می شود و از رهبران جهان خواست حقوق اطفال را در رأس اجندای خود در بحث‌های نفته قرار دهند. تأثیرات مصیبت‌بار تغییرات اقلیم و اینکه جهان را چطور با نابرابری روبرو ساخته است در بحث‌های روز شنبه شامل بود.
هزاران نفر در درنای لیبیا به خاطر سرازیر شدن سیلاب‌های مرگبار جان باختند. حتی اکنون که صحبت می‌کنم، 80 آنها به آب‌های مدیترانه سرازیر می‌شد و میلیاردرها در کشتی‌های خود در کنار آب آفتاب می‌گیرند. درنا یک تصویر ناگوار از وضعیت جهان است.
اما رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌گوید که جهان نباید در همچین یک وضعیت ناگوار به سر ببرد.
با کنار گذاشتن تفاوت‌ها و کاهش فاصله‌ها ما به مسائل رسیدگی کردن می‌توانیم و باید به صلح، پیشرفت، سعادت و ثبات هر کس در هر نقطه دنیا رسیدگی کنیم.
امروز چهارشنبه شمار بیشتر رهبران جهان در سخنرانی‌های خود در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک خواهان اقدامات بیشتر برای حل مشکلات در سطح جهان می‌شوند.
آنچه را اکنون می شنوید تفسیری است که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به تاریخ 11 سپتامبر به کنگرس آمریکا اطلاع داد که سند معافیت تحریم هایی را امضا کرده است که انتقال 6 میلیارد دلار از دارایی های ایران را که در یک شماره بانکی محدود در جمهوری کوریای جنوبی نگه داشته شده بود تسهیل می کند. این پول ها سرانجام به حساب های در قطر منتقل خواهد شد، جایی که تنها برای مراودات مرتبط به امور بشردوستانه در دسترس حکومت ایران قرار خواهد گرفت. وزارت امور خارجه ایالات متحده در اسنادی که به کنگرس این کشور پیشنهاد کرده گفته است که انتقال این پول ها برای تسهیل رهایی 5 شهروند ایالات متحده از زندان در ایران ضروری بود. افزون بر این، ایالات متحده تعهد کرده است که 5 شهروند ایران را که اکنون در ایالات متحده زندانی اند رها کند. امضای سند معافیت تحریم ها به منظور آزادسازی پول های ایران ضروری بود، زیرا همانگونه که متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده واضح ساخت، شماری از بانک ها نمی خواستند در معاملات مرتبط به این حساب ها دخالت داشته باشند. وی گفت اکنون این پول ها در جریان انتقال به مقصد نهایی قرار دارد که این حساب ها در قطر می باشند. ملر گفت زمانی که این پول ها در این حساب ها در قطر برسد، زیر نظارت شدید وزارت مالیه ایالات متحده قرار خواهد داشت و تنها برای مقاصد بشردوستانه استفاده شده می تواند و در قسمت نحوه مصرف این پول ها محتاط باقی خواهیم ماند و این توانمندی را داریم که اگر نیاز داشته باشیم دوباره آن را منجمد سازیم. در این حال جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی ایالات متحده، تأکید کرد که این پول ها از ایران است و افزود که مردم ایران از آن سود خواهند برد، نه رژیم آن کشور. کربی گفت رژیم ایران به این پول دست زده نمی تواند. این پول به مقامات ایران نمی رسد. آنها در مورد مقصد نهایی آن پول ها تصمیم نمی گیرند و دسترسی مستقیم به آن ندارند. جان کربی گفت که پالیسی ایالات متحده در قبال ایران و رهبری آن کشور تغییر نکرده است. او گفت ما به مقابله خود در برابر نقض حقوق بشری رژیم ایران ادامه خواهیم داد. ما به مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده آنان در بیرون، حمایتشان از تروریسم، حملاتشان بر کشتی‌ها در خلیج و حمایت دوامدارشان از جنگ روسیه علیه اوکراین ادامه خواهیم داد. جان کربی افزود برگرداندن امریکایی ها به کشورشان مستلزم تصمیم گیری ها بعدن اتخاذ تصامیم واقعا دشوار است و به خاطر این واقعیت که این 5 امریکایی را به سرعت هرچی ممکن به کشور باز میگردانیم هیچ پوزش نمی خواهیم.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نماید.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با نشر گزارش تازه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان اعلام کرده است که بیش از 1600 مورد نقض حقوق بشر را ثبت کرده است که هنگام بازداشت افراد و توقیف آنان توسط طالبان صورت گرفته است. گزارش اسوشیتد پرس را در این مورد از فرخنده پیمانی مشنوید.
یونما میگوید که از جنوری 2022 تا 31 جولای 2023 موارد نقض حقوق بشر را در 29 ولایت افغانستان به ثبت رسانیده است. یونما امروز با نشر گزارش گفته است که بازداشت شدگان به منظور دادن اعتراف و سایر معلومات با انواع مختلف شکنجه به شمول ضرب و شتم، برق گرفتگی، خفگی، نوشیدن اجباری آب روبرو شدند.
نزدیک به 50% این تخلفات شامل اعمال شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز می شود. این موارد به طور عمده در جریان بازداشت و در توقیف خانه های تحت نظارت وزارت امور داخله و ریاست عمومی استخبارات طالبان صورت گرفته است. موارد اندک این واقعات در زندان های تحت کنترل اداره زندان های مقامات حاکم نیز رخ داده است.
بر اساس این گزارش، نبود روند قانونی از جمله عدم دسترسی افراد متهم به وکلای مدافع امر رایج در حکومت طالبان است. با گفته یونما، این تخلفات علی‌رغم رهنمودهای صادر شده از سوی حکومت برای حفاظت بهتر از حقوق بشر زندانیان و تنظیم رفتار پرسنل امنیتی رخ داده است. در همین حال، ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، با استناد به گزارش یونما تاکید کرده است که به جای تحقیقات مؤثر از شکنجه به عنوان ابزار نیز استفاده می شود. او از همه مقامات مسئول حکومت طالبان خواسته است تا برای جلوگیری این رفتار افراد امنیتی این گروه گام های عملی بردارند و عاملان آن را پاسخگو قرار دهند.
گزارش های شخصی ضرب و شتم، شوک برقی، شکنجه توسط آب و بسیاری دیگر از رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز همراه با تهدیدهایی که علیه افراد و خانواده های آنها صورت میگیرد دلخراش است. شکنجه در هر نوع شرایط ممنوع است.
در همین حال، روزا اوتنبایوا، نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان، معتقد است که تعامل بیشتر با حکومت طالبان برای پایان دادن به این موارد نیاز جدی است و ابراز امیدواری کرده که این گزارش و توصیه های آن در اولویت حکومت طالبان قرار گیرد.
اگرچه برخی از نشانه های تشویق کننده از نظر دستورالعمل های رهبری و همچنین علاقه مندی در میان بسیاری از مقامات حاکم برای تعامل سازنده با یونما و اجازه بازدید از زندان ها وجود داشته است، اما این موارد مستند شده نیاز به اقدامات فوری و عاجل توسط همه را نشان می دهد.
در همین حال، در نشست حاشیه‌ای سازمان ملل متحد که در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان با میزبانی نمایندگی‌های دائمی کانادا، اندونزیا و ایرلند دیروز در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شده بود، حبیبه سرابی، عضو پیشین هیئت مذاکرات صلح با طالبان و والی پیشین بامیان، از نقض حقوق بشر و بدتر شدن وضعیت زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان صحبت کرد.
لطفاً یک اقدام قوی و جدی را برای فرستادن یک هیئت برای مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان انجام بدهید یا حداقل از این تصمیم حمایت کنید. طالبان میخواهند ما را به نام اسلام صدها سال به عقب برانند. ما از کشورهای دارای اکثریت مسلمان میخواهم که لطفاً به دنیا نشان دهید که آنچه آنها انجام میدهند ارزش واقعی اسلام را منعکس نمیکند.
زبی الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، مانند گذشته گزارش یونما در مورد شکنجه زندانیان را نادرست و تبلیغات علیه این گروه خوانده است. آقای مجاهد با نشر پیامی در شبکه اکس، نشر این گزارش یونما را یک اقدام عقده‌مندانه توصیف کرده و گفته است که یونما باید به نشر همچو گزارش ها پایان دهد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. وزیران خارجه 12 کشور با نشر اعلامیه مشترک نگرانی شدیدشان را در مورد نهادی نشدن آزار و اذیت زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان ابراز داشته و گفتند که ممکن این اقدامات این گروه به جنایت علیه بشریت و آزار جنسی مبدل شود. توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنیم که فایزه احسان با حفیف معروف فعال معدنی انجام داده است.
تشکر از وقتتان بانو معروف. وزیران خارجه 12 کشور البته اقدامات طالبان علیه زنان گفتن ممکن به جنایت علیه بشریت مبدل شود. به نظر شما فرق جنایت علیه بشریت و مبدل شدن این مسائل به جنایت علیه بشریت چیست؟
یکی از کمیته های که در ساختار ملل متحد است به نام کمیته من هر نوع تبعیض علیه زنان است که کنونسون من تبعیض علیه زنان افغانستان پذیرفته و مکلفیت به اجرای از او دارم. همی کمیته وقتی که کار میکنه باید در دو سال تمام مشاهدات خود و توصیه های خود برای افغانستان میداد و همچنان گزارشات افغانستان باید تعقیب میکردن و پی در پی مشاهده میکردن که میبینن که برای زنها چگونه حالت هستن. اگر ما ببینیم از نگاه حقوق بشری، حق کار، حق تحصیل، حق گشت و گذار آزاد و هزارها حق دیگه که دیگه انسان ها برخوردار هستن و خصوصا دیگه خانم های دنیا جهان از او برخوردار هستن در افغانستان، علاوه به ای که قبلن هم او آزادی ها طور شاید باید نبود از نگاه فرهنگی در کشور ما، اما حال خود دولت دخیل در ای است که امی محدودیت داره اضافه می سازه و طرف توسط فرامین امیر المومنین امی محدودیت ها بر زنان وضع میشه. گفتم میتونیم که فرق جنایت جنگی و جنایت بشری دیسته که جنایت جنگی توسط سربازان عموماً صورت میگیره، اما جنایت بشری توسط دولت ها و به اساس یک سیاست تدوین شده که ما میبینیم که در افغانستان یک دولت حاکم است که دولت امارت اسلامی است و امی دولت فرامینی را داده و محدودیت ها را بر زنا تحمیل کرده. در این اساس گفتم میتونیم که اگر امی تهدیدات، امی آزار اذیت جنسی و نابرابری ها و مسائل کم دیدن های حقوق زن ها دوام پیدا کنه، این حتما به جنایت بشری تبدیل میشه.
یعنی منظورتان نیست که حالا این موضوعات جنایت علیه بشریت نیست که تبدیل شود؟ در چی اندازه سطح باشه که تبدیل شود به جنایت علیه بشریت؟
اگر ما ببینیم این خودش جنایت علیه بشریت است، مگر این که اعلان نشده تا حالا. اگر کمیته رفع نوع تبعیض علیه زنان امی گزارشات ترتیب کنه و اجراعات کنه و مشاهدات خود داشته باشه، نظارت های خود داشته باشه و با گزارشگر ویژه حقوق بشر که آقای ریچارد بنینت هستن و یک آدم کارکشته حقوق بشر هستن بسیار با تجربه هستن، اونا در این راستا اینا اگر امی این گزارشات به شکل مدون بسازن و سرش غور کنن میشه که اینا به جای برسن که باز بگوین که جنایت علیه بشریت است.
یعنی فعلا این جنایت ها اعلان نشده است رسما به نظر شما از طرف ملل متحد؟
بله، به نظر ما رسما تا حال ملل متحد اعلان نکرده که امی جنایات که صورت میگیره علیه زنان مثلا از حقوق خود اینا سلب میشن و خشونت با اینا میشه و اینا تماما اگر جمع‌آوری شما به شکل درستش امی گزارشاتش به دبیر کل ملل متحد داده شود و سر از یک تصمیم کلی گرفته شود، امکان داره که به جنایت علیه بشریت اعلان شود. اگر نشود حدود خشونت باقی میمانه.
البته همه خشونت هایی که در افغانستان صورت میگیره به خصوص خشونت علیه زنان، اگر امی با عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود چی فرق میکنه بر طالبا؟
وقتی که اگر اعلان شود باید کشورهای عضو سازمان ملل متحد تظاهرات خود داشته باشن علیه حکومت طالبان و حکومت طالبان به آیشه رانده میشه و کشورهای بزرگ دنیا سر از او تصامیم میگیرن و سر از او امکانات که برشان مهیا میسازه محدود میسازه و بالاخره اونا رو باید متعاقد بسازن که تمام کشورهای دنیا باید از خانما از حقوقشان حمایت کنن و اینا هم باید حمایت میکردن.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شاهی بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا ادامه دارد.